دستم که تو هم، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام سلام به روی ماه شما بیننده های محترم و شنونده های عزیز برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به یه برنامه دیگه در روز سه‌شنبه، و البته شاید این حسن اتفاق که داره برای ما رقم میخوره، سه‌شنبه یه هفته پیش حلول ماه مبارک رمضان بود و این سه‌شنبه در آستانه تحویل سال جدید شمسی هستیم و فردا صبح نقطه تلاقی بهار طبیعت با بهار عبادت. خدایا کمکمون کن از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم. همه این اتفاقات رو تبریک میگم بهتون، و هم حلول ماه رمضان رو دوباره اگر برای اولین بار تو این ماه دارید ما رو همراهی میکنید، و هم سال جدید رو براتون سال خوب انشاءالله آرزو میکنم. خب بریم خدمت جناب حجت الاسلام و المسلم حاجی ماندگاری که سه شنبه ها از فیض سخن ایشون بهره مندیم. بفرمایید لطفا. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علم. من هم خدمت شما همکاران خوب برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز در شبکه های مختلف عرض سلام و ادب و احترام و تبریک تقارن ماه رمضان و بهار طبیعت و سال نو رو دارم، و از همینجا پیشا پیش دعای تحویل سالم
بله،
میخونم.
بله.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا احسن الحال. دعای سلامت امام زمان رو هم با هم بخونیم که انشاءالله سال جدید سال ظهور آقا جانمون باشه. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا، و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هر کی میخواد تبریک مضاعف محضر آقا جانمون تقدیم بکنه، یه دسته گل صلوات رو محضرشون
همه میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحثمون قراردادهای الهی بود هفته گذشته در روز اول ماه مبارک رمضان. قرارداد ورود به ضیافت، استفاده حد اکثری از ضیافت الهی و از زیارت ها که ضیافت اهل بیت گفتیم که سه مرحله داشت: آمادگی قبل از زیارت، مراقبت بر در حین زیارت و ضیافت، و تداوم بعد از ضیافت و زیارت، که هر کدوم سه تا نکته داشت و اشاره کردیم. انشاءالله همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز و همه نوجوان های عزیز، روز اولی های عزیز استفاده کنن، ما هم دعا بکنن، ما هم از غافل عقب نمونیم. در این جلسه که مقارن است با شب اول سال نو، روز آخر سال 1402، هنوز ما از 1300 بیرون نیومدیم، 1402 و آغاز 1403 هست، میخوام قرارداد طهارت رو بگم. علتش هم این آقای مولایی پیغمبر وقتی خطبه شعبانیه که روز جمعه آخر ماه شعبان بود و در اهمیت و فضیلت ماه رمضان میفرمودن، سوال شد از حضرت ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین اعمال در واقع بهترین تجارت در ماه مبارک رمضان چیه؟ ماه روزه، پیغمبر نفرمودن روزه. ماه نزول قرآن، نفرمودن قرآن. ماه دعاست، نفرمودن دعا. ماه سحرخیزی است، نفرمودن سحرخیزی. ماه صدقه، نفرمودن صدقه.
ماه مواسات
چی فرمودن؟ الورع و عن محارم الله. خیلی مهمه. پیغمبر اکرم فرمودن که طهارت، پزشکان امروز میگن که پیشگیری بهتر از درمانه. امام باقر هم فرمودن الدفع و احون من رفع، گناه نکردن بهتر است، آسان تر از توبه کردنه. مثلا من قرارداد طهارت رو تو سه مرحله با سه بخشه، خدا میگه شما سه تا کار بکنید، من طهارتتون رو تضمین میکنم. و وقتی طهارت پیدا کردیم، جلسه قبل گفتیم بله، وقتی من طهارت داشته باشم قرآن رو درک میکنم، اهل بیت رو درک میکنم، ماه رمضان رو درک میکنم، زیارت رو درک میکنم، نور رو درک میکنم، عطر رو استشمام میکنم، عطرهای معنوی رو. ولی کسی که طهارت نداره مثل کسی است که آمپول بیهستی زده به دهانش، هیچ مزه‌ای رو نمیفهمه.
شامش هم کار نمی‌کنه.
دیدید بعضیا ماه رمضان میاد و میره هیچی نمیفهمن؟
آره.
حتی یک داستانی من گاهی وقتا گفتم. یعنی پیرمردی وارد بازار عطرفروش‌ها شد. حالش به هم خورد، افتاد. آسیب داره، مشکل قلب داره، مشکل تنفس داره، نه. یه پیرمردی گفت من میدونم مشکلش چیه. یه مقدار کود حیوانی بیارید، پهن حیوان خشک شده. چلو بینش گرفتن، چشماش باز شد. گفتن چی بود؟ این شغلش کود حیوانی فروش بود. شامش به بوی پهن عادت کرده بود. بوی عطر بهش نمی ساخت. حالش با هم زد. آی مولای خدا نکنه من و امثال من شامم قد به بوی پهن گناه آشنا بشود که بوی عطر رمضان و سحر و قرآن و روایت و شب قدر اینا حالم رو به هم بزنه. رضا اگه واقعا میخوام پاک بشیم، خدا سه تا راه برای پاک شدن برای ما بذاشته، قرار دادم بذاشته.
بله.
یکیش همین بیانی که پیغمبر اکرم در تلیعه ماه رمضان فرمودن. اولین قدم ورعه. ورع یعنی چی؟ پرهیز از زمینه های گناه. هیچ آدم عاقلی با دمپایی نمیره رو پیست اسکی، میدونه سر میخوره میخوره زمین. هیچ آدم عاقلی لب پرتگاه نمیره شوخی بکنه، میفته پای ماشینشو تا لب پرتگاه. دیدید گاردریلا با یک متر دو متر فاصله از پرتگاه بسته. هیچ آدم عاقلی با آتیش بازی نمیکنه، هیچ آدم عاقلی با نجاست بازی نمیکنه. ورع که اولین گام قرارداد طهارته، یعنی با قرآن بفهم گناه آتیشه. قرآن میگه هر که مال یتیم بخوره یأکلون فی بطونهم نار. گناه آتیشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا.
آتش.
ورع یعنی بدون گناه آتیشه، بهش نزدیک نشو. یه ساختمون خدای نکرده آتیش میگیره، از چند متریش تناب میبندن، هیچکی نزدیک نشه، هوی آتیش میگیرتون. با قول آجای قلطی عزیز خدا حفظون کنه، فهمود بعضی از گناه ها بنزینیه، بچوری همه رو زود میسوزونه، مثل حق الناس، مثل مالیتی، مثل ظلم. پس یک ورع یعنی بدونی گناه آتیشه، از آتیش فرار کنی. ففر رو الالله آی قرآنه. دو، بدونی گناه نجاسته، کسافته، رجسون من عمل شیطان، فجتنبو. اگر وجود نازنین اهل بید مقام طهارت گرفتن، انما یرید الله لیدهر انکم رجس اهل البید و یطهرکم
تطهیرا.
این از پلیدی دوری کردن، پلیدی رو معنا میکنم.
بله.
سه، گناه پرتگاهه، از انسانیت پرتت میکنه به حیوانیت. اولائک کالانعام بل هم
ازل.
یا جای دیگه میفهمد تاکلون کما یتمتعون کما تاکلون تاکل الانعام، تعبیر یادم رفته، فکر میکنم تو سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه. بعضیا مثل حیوانا گناه رو میخورن، حرام میخورن،
همون حلال
حالیشون نمیشه، نجس و پاک حالش نمیشه، حروم حلال حالش نمیشه، بعضی میخورن. حالا اون رجسی که خدا فرمود اهل بید ازش دورن، دو جای قرآن معنا کرده. آیه 100 سوره یونس، 125 انعام، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون و یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. رجس مال کسیه که نمیبینه باطن گناه را و تعقل نمیکنه. بارها من تو همین برنامه الحمدلله گفتم ملاک عقلانیت اینه که آخر کار رو اول ببینی. خب آدم عاقل اگه بدون یک کاری اینجا انجام بدم آخرش آتیش جهنمه، عاقل که انجام نمیده که.
نه دیگه.
آخرش کسافت خوردنه، آخرش سقوط کردنه، انجام نمیدم که. رضا روز قیامت داد میزنیم و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. یه ذره عقل میداشتیم نزدیک گناه نمیشد. بی حیائی، اینو که خیلی هاشون انشالله خدا کمک کنه روی ندانمکاریه، ولی حقیقتش مال عدم تعقله. نمیخوام به کسی جسارت کنم،
بله،
به خدا قصه جسارت ندارم. یک ذره دو دو تا چهار تا بکنیم، زندگی همونو به آتیش نمیکشی. حروم خوری، مردم آزاری. پس اولین گام طهارت پرهیز از زمینه های گناه. همچنان که بهداشت درمان میگه اولین گام سلامت پیشگیریه. بله. خدا میگه پیشگیری، بهداشت درمان هم میگه پیشگیری. بابا پرخوری نکنید.
بله.
عرضم بخواد چربی زیاد نخورید، شیرینی زیاد نخورید، نمک زیاد نخورید. متعادل بخورید. خدا میگه گناه نکن، کثافت نخور، آتیش نخور، دم پرتگام را نرو. پس اولین گام قرار داده، عرضم به خدمتتون، طهارت ورعه. و واقعا اگه آدم عادت بکنه نزدیک آلودگی نره، کامشو آلوده نکنه، کام روحشو آلوده نکنه، خیلی سخت نیست. یکی به من گفت حاج آقا شما میگید حضرت علی علیه السلام معصومه. گفت معصوم یعنی چی؟ گفتم نه تنها گناه نمیکنه که فکر گناه نمیکنه. گفت من گناه نکردن امیرالمومنین قبول دارم، فکر گناه نمیکنه نمیدونم یعنی چی. حاج آقا مگه میشه آدم یه چیزی میبینه فکر گناه نکنه؟ حالا ما گناه نمیکنیم. بهش گفتم شما تا حالا فکر کردی نجاست بخوری؟ نه. گفتم برای چی نکردی؟ خب تو میدونم نجاست نمیخوری، چرا فکرشو نمیکنی؟ حاج آقا نجاست خوردن خیلی پلیده. گفتم برای امیرالمومنین فکر گناه مثل فکر نجاست خوردنه،
بلکه از این هم بدتر،
بلکه از این هم بدتر. بعضیامون هنوز با گناه عشق میکنیم، انجام نمیدیم از ترس جهنم. اینا میگه مرحله از تقوایه،
ولی اون
تقوای اعلا نیست. تو مارم از اون باید تقوا داشته باشی، واقعا باید از گناه بدم بیاد، واقعا باید از گناه پرهیز کنم، بدم بیاد، متنفر بشم. از خدا بخواهی خدای حب گناه رو از دلهای ما بیرون ببر، چون یه جلوه دنیا گناه دیگه.
بله.
سه امام سجاد فرمودن سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. پس اولین گام برای قرارداد طهارت، هیچ کس شب عیده همه میخوان برن حمام خودشون رو تمیز کنن.
بله.
تازه وقتی از حمام در میاد مامان میگه دیگه نری به خاکا بازی کنی،
بله،
مراقبت کنی، ترتازگیت میمونه. من میخوام به خودم اول بگم و همه بینندگان، از ماه رمضان رفتیم بیرون دوباره آلوده نشیم و بذارید ترتازگی و طهارت ماه رمضانمون بمونه انشاءالله.
یکی میگفت استحمام که میکنی کیه که بعد استحمام دوباره لباسای قبل از استحمامشو بپوشه؟
اینو نمیفهمیم، نمیدونم چرا تو معنویات نمیفهمیم.
خیلی سخت نباید باشه فهمش، ولی حالا گیر کارمون کجاست نمیدونم.
پس اولین گام قرارداد طهارت ورعه، پرهیز، مراقبت.
بسیار خوب.
دو، عفته. عفت با ورع چه فرقی داره؟ من با داستان حضرت یوسف سلام الله علیه احساس کردم اگر بخوام تصویری نشون بدم به جوانها، به مخاطبان عزیزم، گفتم عفت یعنی این که عفت نفس یعنی
خب.
هر وقت مواجه با گناه شدی،
بله،
بلا تشبیه دست من بشه صحنه گناه، زلیخا، اینم میشه یوسف سلام الله علیه. عفت یعنی هر وقت مواجه با گناه شدی، روت به گناه، پشتش به خدای. عفت یعنی 180 درجه دور بزن،
پشتت بشه به
پشتت
گناه،
به گناه باشه، روت به خدا باشه، خدا بغل باز میکنه، بیا تو بغلم، خودم نجاتت میدم. میشه من یتق الله
یجعل له مخرجا،
در قفل شده رو برات باز میکنم.
میشه یوسف.
خیلی ها میگن آقا تو گناه افتادیم چکار کنیم؟ میگم روتون برگردون از گناه. حاج آقا دست و بالمون بسته، هیچکی دست و بالش بسته نیست.
حالا حقیقتا هم آسون هست به این اندازه‌ای که شما شیرین می‌فرمایید آقا.
نه برای خودم هم دعا کنم ببینم دعا. گفتنش
میشه یه راهی مثلا یه چیزی که عملی.
من به دوستان جوان تو راهیان نور میگفتم. گفتم اون گاهی وقتا فکر می‌کردیم فقط خوب شدن مخصوص معصومینه. شهدا به ما نشون دادن نه. آدمای عادی هم میتونه. بعدی که اومدیم جلسه گفتم اونا بچه های اول انقلاب بودن، ساده بودن، پاک بودن، به قول یکی اختلاسات رو ندیده بودن، مشکلات ندیده بودن. شهدای مدافع حرم دیدم تو ای متن اختلاسا و اوضاع احوال خراب، اون شهدا رو دیدن این اونا شدن. پس باز شدنیه. یکی اومدیم جلسه دیگه گفتی اوضاع خیلی خرابه، دفاع از حرم هم تموم شد، دیگه کس پیدا نمیشه. شهدای مدافع امنیت، بچه های دیگه مال حتی مدافع حرم هم نرتونسته. باز اون بچه ها دیدن، اینا هم دیدیم. ای بابا پس خوب شدن ممکنه. گناه نکردن ممکنه. شهید آرمان عزیز
علی
وردی یه جسارت به ساحت مقدس از زهرا یا یه جسارت به رهبر عزیزمون میکرد، اوجور غم کشونش نمیکردن. روشو از گناه برگردون، خدا گفت بیا بغل خودم، ان الله اشترا، خودم میخرمت، خودم نجاتت میدم. خدا به یوسف گفت یوسف اینجا که ببخشید ندیمه دربار عزیز مصری، بیا خودم عزیز مصرت میکنم، تو فقط گناه نکن. پس قرارداد طهارت گام اولش
پرهیز
ورع، نریم نزدیکه. یکی حالا مصداقاش هم بگم، چون سوال خوبی فرمودید حاج آقا، پرسه زدن تو فضای مجازی زمینه گناهه.
آره.
اختلاط با نامحرم زمینه
گناه.
گناهه. تأخیر ازدواج ها خود زمینه
گناهه.
سخت کردن ازدواج ها زمینه گناهه. سخت کردن ارتزاق و اشتغال ها خود زمینه
گناهه.
خدای نکرده، خدای نکرده اختلاس بشه، حقوق نجومی بشه، تبعیضها خودش زمینه
همین گناهه.
یعنی این کسی که داره گناه میکنه درسته این مقصره، و اون کسی که وادار کرده اینو به این گناه اونم
مقصره.
از همه اینا بپرهیزیم تا بهانه گناه دست هیچکی ندیم، دست خودمونم ندیم. من وقتی میرم توی مهمونی که میدونم اینجا اختلاط زن و مرده، مهمونی عروسی هر چی هست، میدونم گناهه، حالا به بهانه شبهای عید، حالا ماه رمضان قطعا مردم عزیز ما حرمت نگه میدارن، مردم خوبی هم، حالا وقتی میدونم یه جایی برم گناهه نرم، آجا ناراحت میشن. میخوای خدا ناراحت بشه یا خلق خدا؟
ناراحتی کدوم مهمتره؟
تو اگر خدا رو راضی نگه داری، در واقع خودتو پاک نگه داشتی. تو ولی وقتی میخوای خلق خدا راضی کنی، خودتو آلوده کردی. پس گام اول ورع، گام دوم عفت. حاج آقا تو نکته که شما پرسیدین، چی جوری تو مواجهه با گناه خودم رو کنترل کنم؟ حضرت یوسف یاد داد قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. من میگم اینجا زلیخا کمک کرد به یوسف.
چطور؟
پارچه انداخت رو سر بتش،
آره.
یوسف گفت چه کار کردی؟
چشمای اونو پوشوند.
چشمای بتمو خدامو پوشوندم بی تربیتی و بی حیایی منو نبینه. یوسف گفت عجب، تو از خدای سنگی و چوبیت حیا کردی، من از خدای حی و قیومم خجالت نکشم؟ علم یعلم به ان الله یرا.
عجب حرفی.
من فکر میکنم شاید به خاطر همین کمکی که زلیخا کرد خدا اسباب عاقبت به خیریش هم فراهم کرد.
و زلیخا رو دستشو گرفت،
گرفت توبه کرد. چه کار کنیم عفت نفس داشته باشیم؟ یک لحظه باور کنم خدا داره منو میبینه. امام فرمود ترجمه این آیه، عالم محضر خداست، در محضر خدا و معصیت نکنید. امام صادق فرمودن اگه میخواد عفت نفس خودتون رو امتحان کنید، تو هر موقعیتی قرار گرفتید ما رو حاضر غایب کنید. اگر ما تو اون مجلس پای فیلم نشستم، پای ماهواره،
هر موقعیت،
هر موقع، پای شنیدنی، دیدنی، دوست داشتنی، خوردنی، پوشیدنی، مهمونی، اونجا ما رو حاضر غایب کنید. اگر ما بودیم اونجا
خوبه،
خوبه. اگر نبودیم اونجا بده. هیچ اصطلاح دیگه نگفتم، خوب و بد. اگر ما بودیم حضور شما عاقلانه، اگر ما نبودیم حضور شما بی عقلیه. اگر ما بودیم حضور شما تجارته، اگر ما نبودیم حضور شما حسرت قیامته
و خسارت،
خسارته. ای عفت. گام سوم چیه؟
آخه ببخشید، بعضی حرفا رو نمیشه زود رد شد ازش. من عذر میخوام، این فراز آخر خیلی فرمول ساده و عملیاتیه. من برای خودم از الان اینو بنویسم یه جایی، هر جا میرم تردید دارم خوبه یا بده، ائمه رو حاضر غایب کنم دیگه. اینجوری شد دیگه، حضور و غیاب اهل بیت رو بسنجم،
این قدم حضورشون رو قشنگ حس بکنم که بگم السلام علیکم یا اهل بیت. ما قطعا وقتی میخوام به ایتام کمک کنیم اونجا حاضرن اهل بیت. دست پدر مادر رو ببوسیم حاضرن.
آره.
میخوام سفره اطعامی بندازیم حاضرن. میخوام خدمتی بکنیم، عبادتی بکنیم، سحری دونن بشیم حاضرن. ولی قطعا اگه بخوام ماهواره نگاه کنیم اهل بیت نیستن، موسیقی گوش بدیم اهل بیت نیستن، غیبت و تهمت باشه اهل بیت نیستن، اذیت و آزار باشه اهل بیت نیستن، تفاخر و فخر فروشی باشه اهل بیت
نیستن.
ولو تو سفره افطاری میخوام فخر فروشی بکنم، ولو با لباس عید میخوام فخر فروشی بکنم، بی حیایی باشه اهل بیت نیستن، ظلم باشه اهل بیت نیستن، تبعیض باشه اهل بیت نیستن. خیلی راحته ولی خیلی دقیقه.
چه فرمولی گفتین آجا؟
انشالله خدا کمک کنه.
حرف قشنگی بود. خب
قرارداد طهارت سه مرحله دارد. یک، ورع.
ورع و پرهیز.
پرهیز کن.
خب
اصلا ماه ماه الورع و محارم الله.
دو،
هیچ چیزی به اندازه گناه فاصله ما رو با خدا، با اولیای خدا، با توفیقات
زیاد نمی کنه.
دو، عفت. هیچ چیزی به اندازه عفت نفس فاصله ما رو با خدا کم نمی کنه. یک روایت دیگه یادم اومد. آیه ملایی
جانب.
همه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه شنیدن که لیس فوق کل ذی بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل الله. بالاترین مرحله بر شهادت. همین پیغمبر که فرمودن بالاترین مقام شهادته، فرمودن اگر جوانی، چه دختر چه پسر، ما میخوام حسن سوء استفاده بکنیم، بگیم هر مرد و زنی، هر انسان در صحنه گناه قرار بگیرم، این عفت،
بله،
خودشو آلوده به گناه
نکنه.
پیغمبر فرمودن مثل شهید است بلکه بالاتر.
الله اکبر.
از این قشنگتر خودم خودشو به خدا نزدیک کنه؟ هیچ چیزی به اندازه گناه فاصله ما رو زیاد نمی کنه.
هیچ چیزی
به اندازه عفت نفس ما رو نزدیک به خدا نمی کنه. یوسف صدیق عفت نفس به خرج داد. اون دختر پاکدامنی که تو شکنجه گفت مرا بکشید، چادرم رو از سرم
بر نکشید.
من همینجا میگم دخترای گل، مخصوصا روز اولیا، خواهرای خوبم، برادرها، پدرها، مادرها، بیام فضای خونمون رو، فضای مهمونیامون رو، فضای دید و بازدیدامون رو بی عفت نکنیم. زمینه گناه برای بچه‌هامون فراهم نکنیم. وقتی بی حیایی زیاد میشه، خودمون داریم زمینه گناه رو فراهم میکنیم. چشم میبینه، دل میطلبه، دست نمیرسه، میشه ناکامی. کدوم آدم عاقل ناکامی رو ترویج میکنه؟
عاقل باشه هیچ کس.
بی‌عفتی ناکامی رو زیاد میکنه، بی‌عفتی سوء هاضمه شهوانی میاره. خانوما دیدید آشپزی میکنن دم افطار، 5-6 رقم غذا درست میکنن، حالا مال افطار و سحر روزه هم غیر ما رمضون یکم میچشن بینن درست شدن. موقعی سفره میندازیم دیگه میل ندارن، اشتهاشون کور شده. وقتی بی‌حیایی و بی‌عفتی تو جامعه زیاد میشه، مردم ریزخوری شهوانی میکنن، با نگاه، با گفتگو، با شوخی، با عکس، بعد به حلال خودش میرسه دیگه اشتهاش کور شده.
و این تازه اول مصائبه.
کدوم آدم عاقلی اتفاق رو خم میزنه؟ بیام در این ماه رمضان تمرین کنیم ورع را، تمرین کنیم عفت نفس را. سه، استغفار مال اوناییست مثل من که مراقبت نکردیم گناه از دستمون در رفته، ورع به خرج ندادیم، عفت نفس به خرج ندادیم، آلوده شدیم. خدا راه بر ما گذاشته. استغفار اسمش دور برگردونه.
چه اسم خوبی.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم
لا تقنطوا
من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. همه رو میبخشه. ان فقط بخشش نیست آقای مولایی، میگه عاشقت هم پیشم. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. از این بالاتر میگه خودم پرونده تو عوض میکنم. فاولئک یبدل الله سیئاتهم
حسنات. ای جانم
تازه آبروت هم حفظ میکنم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. حاج آقا مشتاقی تهرانی علی الله مقام شریف میفرمودن که چون شاهدای گناه ما بودن دیگه، زمین شاهد بوده زمان. فاوحى الله الی بقاع الارض. خدا به زمین میگه بپوشون، به قول امروز بچهای کامپیوتری دلیتش کن، پاکش کن.
چطور دیدی ندیدی؟
به این ملک مقرب خدا که اینجاست رقیب عتیل میگه تو هم بپوشون پاکش کن. الله اکبر. به اعضا و جواره ما که شاهد بودن میگه بپوشون. چه خدای مهربانیه. و تو ما رمضان از این خدا تطهیر نخوام. ماه طهارته. پس ورع قرارداد طهارت شد. ورع نزدیک نشیم. ففروا الی الله. فرار کنیم چون آتیشه. کثافته پرت کن. دو، عفت خودمونو به خدا نزدیک کنیم. سه، استغفار کنیم، خودمونو برای خدا عزیز بکنیم.
ای جانم، ای جانم.
خدا انشالله توفیق. و جالبیش اینه
جانم جان.
من برم حمام فقط خودم تمیز میشم.
آره.
ولی اگه استغفار کنم پدر مادرم هم پاک میشن.
چون به اونها میرسه.
بچه‌ها هم پاک میشن. اطرافیانم هم پاک میشن. این چه استحمام قشنگی. خدایا همین دعای خوبی که مردم اول سال میکنن که انشالله دعا مستجاب بشه، به استغفار امام زمان، به استغفار اولیاءت قسمت میدهیم رزق طهارت رو در ماه رمضان نصیب و روزی ما و آبا و اجداد ما و نسل ما و همه جوانهای ما، دخترهای ما، پسرهای ما، همه مرد و زن ما، همه ملتمسین دعا رزق طهارت رو نصیبشون بفرما
الهیم.
که اگر پاک شدیم درک ظهور امام زمان هم برامون آسان میشه
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقای ماندگاری عزیز. فردا دیگه طبیعت نو میشه، سال جدید میشه و معمولا میگن عید که میشه کوچیکترا از بزرگترا عیدی میخوان. من میخوام یه عیدی کوچولو 30 ثانیه ای هم ویژه همین لحظه های پایانی برنامه سمت خدا قبل از اینکه آیات قرآن کریم رو تلاوت بکنیم به من و به عوامل برنامه و بیننده ها بدید. یه گروه معظمی کار میکنن، نجم‌الدین عزیزی که یک سال بوده حالا شب عیدش دست ما افتاد برنامه قسمت روزیم. 30 ثانیه، 40 ثانیه، یک دقیقه، یه عیدی که جانمون حال بیاد، کیف کنیم و بعد قرآن بخونیم.
باز هم دوباره میگم چون ماه رمضان ماه طهارته، با همون آیه 102 سوره مبارکه توبه، هیچ چیزی بهتر از خدمت به دیگران تو طهارت به ما کمک نمی کنه. خذ من اموالهم صدقه تطهر. تعطیله، مدرسه ها تعطیله.
آره.
جوونا دختر پسرها به پدر مادر خدمت کنن، به پدر بزرگ مادر بزرگا خدمت کنن، به مستمندای خانواده خدمت کنن، به جانبازای اطراف خدمت کنن، به گرفتارای همسایه خدمت کنن. هیچ چیزی بهتر از خدمت برای تهارت طهارت نمیرسه.
عالیه، ممنونم آقا.
عید همه مبارک.
سپاسگزارم.
ما هم دعا کنن انشالله که موفق باشیم.
متشکرم. از همین الان حلول سال رو از همین جا به همتون تبریک میگم عزیزان بیننده و شنونده و آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و دقایق پایانی سمت خدای امروز در این روز از ماه مبارک رمضان در محضر قرآن کریم باشیم. سوره مبارکه بقره صفحه 12 آیات 77 تا 83 تلاوت میشه. انشاءالله به جانتون بنشینه. من و رفقام رو هم دعا کنید. عیدتون مبارک و تا یه سلام دوباره تو سمت خدا. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ